محکومیت جهانی حمله به سلمان رشدی. همزمان شماری از جمهوری خواهان در آمریکا خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. ادامه انتقاد شماری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به بیانیه اخیر میرحسین موسوی و حمایت مهدی کروبی از این بیانیه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره روز یکشنبه خود حمله به سلمان رشدی را زنگ خطری برای افرادی توصیف کرد که در کشته شدن قاسم سلیمانی دست داشتند. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار 21 مرداد مورد سوء قصد قرار گرفت. در پی این واقعه چند تن از سناتورهای جمهوری خواه در آمریکا با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران در گذشته از فتوای قتل سلمان رشدی از دولت جو بایدن خواستند که مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. نخست گزارشی بشنویم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
چند چهره سیاسی جمهوری خواه در آمریکا از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستار توقف مذاکره های احیای برجام شدند. این جمهوری خواهان از جمله دو سناتور در توییت هایی در توجیه خواست خود برای توقف مذاکره با تهران به حمایت جمهوری اسلامی از فتوای قتل سلمان رشدی اشاره کردند.
ایران برای هر کسی که سلمان رشدی را ترور کند جایزه تعیین کرده. چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با این تروریست ها در تهران است؟
روزنامه کیهان در تیتر اول نسخه روز یکشنبه خود حمله به سلمان رشدی را زنگ خطری برای عاملان کشتن قاسم سلیمانی دانسته و دونالد ترامپ، مایک پومپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع دولت او را هم به انتقام در آینده نزدیک تهدید کرده.
I refuse to become an unperson.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار روز 21 مرداد در شهری در غرب ایالت نیویورک با چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. اما در حال حاضر گزارش ها از بهبود وضعیت او در بیمارستان حکایت دارد. فردی که متهم به حمله به سلمان رشدی در یک رویداد ادبی است، روز شنبه در جریان دادگاهیش خود را بیگناه دانست. هادی متر 24 ساله و لبنانی الاصل در دادگاهی در ایالت نیویورک محاکمه شد و دادستانها توضیح دادند که چگونه سلمان رشدی در حمله ای از پیش برنامه ریزی شده حدود 10 ضربه چاقو خورده. سلمان رشدی نویسنده کتاب‌های آیات شیطانی و بچه‌های نیمه شب نزدیک به 10 سال پس از صدور فتوای قتل او توسط روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به طور مخفیانه زندگی کرده بود. در حالی که حمله روز جمعه خشم بین المللی را برانگیخته، همزمان مورد تحسین اسلامگرایان تندرو در ایران و پاکستان قرار گرفت. این در حالی است که روزنامه جوان روز یکشنبه در گزارشی مدعی شد این حمله اقدامی پنهان با برنامه ریزی غرب بوده تا به اهدافی خاص برسد. روزنامه جوان این اهداف را بلند کردن یک صدای تازه رسانه‌ای علیه جهان اسلام به منظور به هم زدن توافق با ایران دانسته. پیشتر محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در وین گفته بود که با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای احتمالی ادعاهای آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن جان بولتون عجیب است. مذاکره های احیای برجام که به دلیل اختلاف واشنگتن و تهران به بن‌بست رسیده بود، حالا با پیشنویس تازه‌ای منتظر تصمیم نهایی این دو طرف است. پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا از زمان ارائه آن به طرف‌های مذاکره گمان زنی‌های بسیاری را به همراه داشته. برخی از رسانه‌ها از جمله پولیتیکو و وال استریت جورنال با ادعای دسترسی به این متن گفتند که در آن به ایران امتیازهای بسیاری داده شده. با این حال برخی در تهران همچنان به متن این پیشنویس انتقاد دارند. علی خضریان نماینده پیشین تهران در مجلس در رشته توییت‌هایی نوشت که این پیشنویس همچنان با سیاست قطعی این کشور فاصله زیادی دارد.
با توجه به آخرین گزارش‌های دریافتی از مذاکرات وین، متأسفانه پیشنویس توافق احیای برجام همچنان با سیاست قطعی کشور فاصله زیادی دارد، به طوری که در متن همچنان سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا به عنوان تضمین قرار گرفته و راستی آزمایی رفع تحریم نیز به جای ایران به آمریکا سپرده شده است.
این در حالی است که میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، میگوید که تنها اختلاف تهران حالا بر سر چند واژه در متن پیشنویس توافق احیای برجام است. گرچه نماینده روسیه به این واژه‌ها اشاره‌ای نکرده، اما پیشتر تهران خواستار ارائه تضمین از سوی آمریکا برای اجرای برجام و خارج کردن نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده شده بود. مواردی که به نظر می‌رسد توافق تهران و واشنگتن بر سر آنها به سادگی امکان پذیر نباشد.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود. اما ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، هم روز یکشنبه از بررسی دور جدید مذاکرات هسته‌ای در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که این مذاکرات باید منجر به رفع تحریم‌ها شود. به گفته آقای عمویی، نمایندگان مجلس گزارش دولت از متن در حال گفتگو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد و اگر به جمع‌بندی نهایی برسند با دولت تعامل خواهند کرد. منابع اتحادیه اروپا اعلام کردند که متن پیشنویس توافق نهایی شده و حالا ایران است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. در همین زمینه ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدم.
به نظر میاد که بین مدیران میانی و نیروهای تاثیرگذار حتی توی طیف تندروتر یه اختلافاتی هست. طیف نزدیکتر به آقای رئیسه که دقت بکنید، خصوصا سایت های مثل رجانیوز، حتی تصنیف، دارن سعی میکنن دستاورد های این متنی که روی میز هست رو زیاد جلوه بدن، ولی گروه های دیگه هستن که اتفاقا زیر سوال میبرن و میگن که فاصله جدی داره. آقای باقری‌کنی هم در دیدار دیروزش اعلام کرده که نه این طرح نهایی نه غیر قابل مذاکره. بنابراین به نظر میاد که حداقل در نیروهای میانی فعلی که در سر کار هستن توافقی وجود نداره و از طرف دیگه اون هسته اصلی قدرت هم به نظر میاد کماکان تردید داره که در این شرایط زمانی بخواد برگرده به توافق. اگر که بر اساس گزارش وال استریت جورنال اون تاریخ 15 آگوست یعنی فردا به وقت اروپا و آمریکا واقعا ضرب الاجل نهایی باشه، اختلافات بین حداقل تاثیرگذاران توی ایران هنوز خیلی جدی تر از اونه که بشه انتظار داشت که حاضرن توافق رو امضا بکنن و در روزهای آینده فرصت احیای برجام توی اون ضرب العجل میگم حداقل هستش. بنابراین فعلا به نظر میاد که اون هسته سخت قدرت، رهبری جمهوری اسلامی، سپاه، اون نهادها کماکان فاصله دارن و نمیخوان توافق بشه، ولی گروه های دیگه هستن از طیف تندرو حتی که اگر که توافق بشه استقبال میکنن، منتها قدرت تصمیم گیری دست اون هسته سخته.
خانم پزشک، به نظر میرسه که کشورهای غربی الان یه پلان بی برای خودشون تعریف کردن در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات. اما به نظر شما پلان بی حکومت ایران با توجه به این چند صدایی که شما الان اشاره کردید چه خواهد بود در صورتی که این گفتگوها به نتیجه ای نرسه؟
تنبیه غرب هم به نظرم باید یه مقدار دقت کنیم که اونها هم چون تنبیهشون فن دلخواهی نیست، یعنی هزینه های سنگین رو به اونها هم تحمیل میکنه، برای اونها هم تنبیه خیلی خوشایند نیست. برای همین هم هست که شما میبینید خیلی صحبت از شکست مذاکرات نمیکنن. حتی آقای راب ملی با اینکه دیروز تقویندشون گفتش که در مورد سیفگارد ها ممکنه که نخوان کوتاه بیان به اون شیوه که ایران میخواد، ولی کماکان از اینکه این آخرین مرحله مذاکرات و دیگه بعد از اون مذاکره ممکن نباشه همچه حرفی رو نزد. در مورد ایران تنبی به نظر میاد که اصلا از اول بیشتر روی تنبی سرمایه گذاری کردن تا بازگشت به برجام. به نظر میاد که ایران داره تلاش میکنه که اهرم سازی بکنه یا برای اینکه واقعا به گریز هسته‌ای برسه و به زعم خودشون یه بازدارندگی هسته‌ای داشته باشن، یا واقعا به سمت تست سلاح برن که توی اون شرایط بتونن وقت یک امتیازات پایدارتری از آمریکا بگیرن. به نظر میاد که اون پلن اصلی که روش تمرکز کردن که حالا اگر اون نشه بعد مثلا در یک بازه زمانی بخوام برگردن به برجام یا توافقی از این دست. به همین دلیل هم هست اون سرعت پیشرفت هسته‌ای ایران کماکان اگر دقت کنین با جدیت ادامه داره. اصلا پروژه هایی که مربوط به پرونده هسته‌ای میشه هیچ گونه توقفی نداشته. فکر میکنم که پلن بی اون اونها شاید اتفاقا توافق بشه. پلن ایشون احرام سازی هست برای یک بازه زمانی دورتر، شاید بعد از زمستون، مارچ سال آینده، زمانی از این قبیل. که وقت سوال اینجاست که اگر که همچین منطقی رو دنبال میکنن، در یک فرصت باقی مونده یک سال آینده از دولت فعلی دموکرات مشخص نیست بعدش چه اتفاقی میفته، چقدر میشه به پایدار بودن اون توافق اون وقت امید داشت؟ بنابراین من هنوزم مطمئن نیستم که پلن ای ایران بازگشت به برجام باشه.
خانم پزشک، در میان گهگاه میشنویم که نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای از احتمال برداشته شدن تحریم‌ها سخن میگه. حتی میخائیل اولیانوف در توییت جدیدی که زده میگه که هفته آینده ممکنه که تحریم‌های ایران برداشته بشه. این سیگنال‌های گهگاه مثبتی که روسیه میفرسته به نظر شما چه معنایی داره؟
اگه نگاه بکنید تو یک سال گذشته، حتی زمانی که اروپا و آمریکا داشتن میگفتن که مذاکرات گره خورده، آقای اولیانوف میومد میگفت که نه، اصلاً چند ساعت دیگه ممکنه توافق بشه. شما اگه نگاه بکنید، روسیه کلاً حتی در مورد موضوعات مربوط به خودش هم هر گاهی این گونه موضع‌گیری‌ها رو می‌کنه برای اینکه روند سیاسی مثلا کدر بکنه، اون شفافیت رو برداره و برای مثال بتونه اون روایت رو تحت کنترل بگیره. در مورد تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه خودشون هم همین حرفا رو می‌زنن که برای مثال اصلا هیچ تأثیری روی روسیه نگذاشته، تو شاید که تمام شاخصانش میده که خب گذاشته و آسیب‌پذیری ایجاد کرده. در مورد آقای اولیانوف هم همینه، یعنی حداقل منافع روسیه در حال حاضر ایجاب نمی‌کنه که ایران قرار باشه برگرده به برجام. یه دلیل خیلی واضحه، اگر ایران به بازار انرژی برگرده، یه فشاری که الان در خلأ وجود انرژی روسیه در بازار ایجاد شده برداشته میشه. روسیه تمام مدت، دولت ایران هم در ماه‌های اخیر خیلی در مورد زمستان سخت اروپا دارن صحبت میکنن و خب برای روسیه به طور خاص که الان تحریم‌های غرب به شدت تیز شده علیه روسیه، خیلی اهمیت داره که برجام احیا نشه. یعنی قاعدتا اونها نمیخوان که یک رقیبی داشته باشن مثل ایران که بازار انرژی رو بتونه تا حدی به حالت نرمال برگردونه. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر این در راستای بازی سیاسی هست تا اینکه بشه روش واقعا حساب کرد که موضع واقعی روسیه است. چون سر به زنگا می‌بینیم که وقتی که قراره که امضا بشه، چه در برجام قبلی و صحبت‌های آقای ظریف که در مورد روسیه کرده، چه همین روزهای اخیر و ماه‌های گذشته، می‌بینیم در جاهایی که قرار باشه واقعا امکان امضا باشه، اون وقت از مسکو که خیلی قاطع میگن که فعلا این منافع ما رو تامین نمی‌کنه. من به نظر من بیشتر بازی سیاسی روندی که آقای اولیانوف در یک سال گذشته داشته و نمیشه خیلی جدیش گرفت.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا بود. اما همچنان برگردیم به موضوع حمله به سلمان رشدی. همانطور که میدونید، این نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار روز جمعه 21 مرداد پیش از آغاز سخنرانیش در شهری در غرب ایالت نیویورک با ضربات متعدد چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. دادستان‌ها در آمریکا اعلام کردند که عامل سوء قصد جان سلمان رشدی به طور رسمی به اقدام به قتل درجه دو متهم شده. در همین زمینه با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا گفتگو کردیم و دیدگاه او را درباره فتوای روح الله خمینی و سیاسی و فقهی بودن این فتوا جویا شدیم.
دوران صدور حکم و فتوا در اداره جامعه، خصوصا در بعد کیفریش گذشته. کشور رو باید با قانون اداره کرد، نه با فرمان دینی. در مورد شهروندان دیگر کشورها هم باید تابع قوانین بین المللی بود. بالاخره سلمان رشدی تبعی هند، انگلستان یا آمریکا بوده، تبعی ایران که نبوده که بخوایم در موردش حکم صادر بکنیم. حکم محدور الدم بودن سلمان رشدی بیش از اون که وجهه دینی و مذهبی داشته باشه، وجهه سیاسی داشته، الان هم وجهه سیاسی داره. یعنی هم قبلا هم الان. بعد از ناکامی در جنگ 8 ساله و نوشیدن جام زهر قطعنامه، آقای خمینی به یک نمایش اقتدار بین المللی نیاز داشت و صدور این حکم قتل در این زمینه بهترین راه دستیابی به این هدف بود. به لحاظ دینی ایشون اولین رهبر شاخص مسلمان هم در میان اهل سنت هم شیعه بودند که چون حکمی در مورد رشدی صادر کردند. اگرچه برخی رهبران مذهبی اهل سنت بعداً از حکم قتل سلمان رشدی حمایت کردند، اما هیچ یک از مراجع شاخص شیعه تا امروز از این حکم حمایت نکردند. این نکته بسیار مهمی است که بدونیم چرا این حکم سیاسی است و نه مذهبی. بعدش هم این که تو این حکم 3-4 جمله‌ای که نوشته شده، کلمه درباره ارتداد نیست. یه قرینه عبارت اهانت به مقدسات رشدی صاب و نبی، یعنی توهین کننده به پیامبر یا مقدسات اسلامی معرفی شده و در نتیجه محدور الدم معرفی شده. یعنی هر کسی میتونه او رو به قتل برسونه. به این دیگه نه به دادگاه به نظر ایشون احتیاج داره، نه به چیز، نه به دفاع، نه به چیز دیگه. 4 روز بعد دفتر آقای خمینی اطلاعیه صادر کرد، 29 بهمن 1367، اونجا که ذکر شد در مقابل صحبت خامنه‌ای همون روز که توبه ایشون، توبه رشدی پذیرفته نمیشه، معلوم شد ایشون مرتد فطری هم دونسته. به هر حال مسئله اصلی در این حکم اجرای حکم قتل و بازدارندگیش در مورد توهین‌های آینده است. تلقی آقای خمینی این بوده که با حسب فیزیکی میشه اسلام رو یاری کرد. به نظر من این تلقی درست نیست.
آقای کدیور، بیش از 3 دهه به هر حال از صدور این فتوای روح الله خمینی میگذره. شما فکر میکنید که به هر حال این مشمول زمان نمیشه از نظر اونهایی که به هر حال هوادار آقای خمینی هستن یا با یه همچین حکمی موافق هستن؟
والا حکم سیاسی میتونه مشمول مرور زمان بشه، اما یه شرط داره که اون سیاستمدارانی که الان مستقر هستن به این نتیجه برسن که در شرایط جدید سیاسی اجرای چنین حکم فاقد مصلحت. از بیانات رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای مشخص میشه که ببینید عبارت یک جمله خودش رو میخونم: این حکم حکمی شرعی و لایتغیر است و بدون هیچ قید و شرطی او یعنی رشدی محکوم به اعدام است، چرا که به مقدسات مسلمانان اهانت کرده است. این پایان نقل قول. ببینید پس رهبر فعلی جمهوری اسلامی نظرش اینه. برخی از شاگرده آقای خمینی هم مثل محمد فاضل لنکرانی و حسین نوری همدانی، این دوتا هم همین تلقی رو داشتن. حالا یک قرینه‌ای که آقای رشدی کلن اشتباه کرده در تحلیلش، یک جایزه جمهوری اسلامی برای سر سلمان رشدی تعیین کرده بود. این جایزه اخیراً نه تنها لغو نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده، 3.5 میلیون دلار، چیز خیلی زیادیه. بنابراین میشه گفت که آقای رشدی در تحلیل خودش اشتباه کرده و همین اشتباه هم کار دستش داد متاسفانه.
آقای کدیور، بعد از این حادثه شما مطلبی در وبسایتتون منتشر کردید در واکنش دوباره و بخشی از این مطلب این هستش که شما نوشتید اندیشه فاسد و ناصحیح رو باید با رویکردی علمی و منطقی پاسخ داد. چه رویکردی به نظر شما علمی و منطقی در این زمینه به نظر میرسه؟
اینکه بردارن که کتاب نقدی در این زمینه بنویسن. رشدی اومده یک رمانی نوشته که این اکثر قریب به اتفاق مسلمان دنیا اون رو فلواقع هیت سپیچ، نفرت انگیز یا توهین آور میدونن به مقدساتشون. بسیار خوب، اونا میتونن بیان فرض بکنید به شکل مدنی در دادگاه انگلستان اقامه دعوا بکنن. متاسفانه از اون سمت هم ما مشکل داریم. غرب، کشورهای اروپایی و آمریکا بر آزادی بیان تکیه میکنن که تکیه بسیار درستی است، اما از اون سو در کنار آزادی بیان احترام بقای دیگران هم لازم رعایت بشه. مسلمان ها به این دومی استناد میکنن، اونا هم باید توجه به آزادی بیان داشته باشن. بنابراین راه میانه اینه که اگر اعتراضی هست به یک دادگاه شکایت بشه و بعد از اون هم بدونن که با دستیازیدن به ترور و قتل و چاقو زدن و امثاله هم، این به جای این که از دینشون حمایت بشه، از مذهبشون حمایت بشه، این بدترین ضربه رو به وجهه بین المللی اون دین و مذهب وارد میکنه.
محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من خواستم به تمام جهان و به تمام انسانهای روی زمین نجات سلمان رشدی رو تبریک بگم. به خودم و به همه بشریت به حق و حقوق انسانی اعتقاد دارم. خوشحال شدم که شرایط آقای سلمان رشدی در نظر پزشکی و سلامتی در شرایط نرمال و عادی قرار گرفته و اینا نشانه های نجات 100% اوست. سلمان رشدی سلامت باشی، دوباره برگرد، دوباره بنویس و ما همه باید دست به دست هم بدیم تا این جهل انسان کش رو از روی زمین برداریم.
در تازه ترین خبرها درد شده که ضارب سلمان رشدی از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی و بازوی نظامی سپاه پاسداران هر جریانی رو که بخواد روشنگری کنه و واقعیت‌های پشت پرده این حکومت رو به نوعی برملا کنه رو خواهد زد. وجود این حکومت و قدرت گرفتنش برای تمام دنیا خطرناکه. از طریق همکاری با کارتل‌های مواد مخدر و تمام گروه‌های تروریستی در دنیا کسب سرمایه می‌کنه و این سرمایه رو صرف ساکت کردن کسانی می‌کنه که وظیفه‌ای جز روشنگری در مورد مسائل مختلف، چه مذهب، چه سیاست، چه فرقه‌گرایی ندارن.
خشونت، ترور، اعدام، شلاق، شکنجه، قتل عضو بدن از طرف هر حزبی، گروهی که باشه محکومه.
و اما مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز در واکنش به حمله مقامات حکومتی در ایران به بیانیه اخیر میرحسین موسوی خواستار پاسخگویی حاکمیت به موسوی به جای توهین به وی شد. آقای کروبی سه محور اصلی متن اخیر میرحسین موسوی را انتقاد از دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، سرکوب شهروندان معترض و موضوع جانشینی مجتبی خامنه‌ای و بازگشت سلطنت طلبی در شکل اسلامی آن خوانده. در همین زمینه ارزیابی محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را جویا شدم.
به نظرم آقای کروبی حرف با منطقی زده. گفته آقا به جای اینکه فحش بدین به موسوی، بیاین جواب حرفش رو بدین. یادمونم باشه آقای کروبی شاید اولین کسی بود که سال 1384 که برنده انتخابات بود و به قول خودش دو ساعت خوابید بیدار شد همه چی عوض شد، اول لفه مطرح کرد اسم مجتبی رو و گفت که او اعمال نفوذ کرد و اعداد رو عوض کرده. ضمن این که من فکر میکنم در همین حد که کروبی حرف زده، متاسفانه اصلاح طلبانی که میخوان از آبروی به خصوص موسوی و رهنورد و خود آقای کروبی نودش کلاهی برای خودشون بدوزن، در این حد ما ندیدیم حرفی بزنن. مرادم امثال آقای سید محمد خاتمی یا آقای کرباسی یا دیگرانه که در حد همین آقای کروبی هم نیومدن از موسوی دفاع کنن.
آقای سازگارا، این مسئله سکوت حاکمیت در قبال موروثی شدن ولایت در ایران و همچنین سکوت نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به این قضیه الان خیلی سوال برانگیز شده. خود آقای کروبی هم در صحبتی که مطرح کرده به این موضوع اشاره کرده. چرا واقعا حاکمیت نمیاد به طور رسمی این مسئله موروثی شدن ولایت و احتمال جانشینی مجتبی خامنه ای رو رد کنه؟
برای اینکه میخوان واقعا جانشین بکننش و دست کم من تا اونجا که میدونم بیش از 13-14 ساله که مجتبی مثل گرگی که توی تاریکی بپرورننش و خون مردم رو خورده در حوادثی مثل سال 88 یا به خصوص آبان 98 که پشت فرمون سرکوب حکومت بوده و خون مردم بیگناه رو ریخته تمرین رهبری میکنه. اینجور مواقع اساسا مجتبی پشت فرمون مملکته و همه تدارکات رو کرده، یک دفتر مرکز درست کرده، اونجای به اصطلاح حفاظت اطلاعاتی ها رو آورده، قلقم کرده، پاره امام جمعه ها رو، فرمانده های سپاه و غیره و آدم های خودشو چیده و تدارک کرده که رهبر بعدی باشه. الان هم عملا بدون اعلام مثل قائم مقام رهبری عمل میکنه، قائم مقام اکتیوی هم بیش از یه سمت. بنابراین واقعا میخوان مجتبی رو رهبر کنن، منتها نمیخوان الان بگن. اتفاقا از همین واکنش ها میترسن، از همین حرف میترسن که خب بفرمایید این که شد موروثی. البته من پیشاپیش حدس میزنم روزگاری که بخوان مجتبی رو به عنوان رهبر در بیارن، این مجلس خفتگان، مجلس خبرگانی که دستچین شدن هستن، همه نماینده های ولی فقیه اونجا دور هم چیدن، اینا به سبک شورای اسقفا چون از اونا تقلید میکنن، مطمئن باشی میان میگن که امام زمان به زبون ما جاری کرد و جانشینیش در مثلا مجتبی متعین شد، ولی الان میترسن اینو بگن.
آقای سازگارا، یکی از ایراداتی که الان جریان‌های تندرو در این چند روز اخیر علیه میرحسین موسوی مطرح کردند، اظهارات او درباره حسین همدانی فرمانده کشته شده سپاه در سوریه در خصوص اعتراضات سال 88 هست. در تازه‌ترین واکنش اتفاقاً سعدالله زارعی از نویسندگان روزنامه کیهان تهران روز یکشنبه تایید کرد که آنچه که حسین همدانی در سال 88 انجام داده به توصیه مستقیم علی خامنه‌ای بوده. ارجویی شما چیست؟
ببینید، اینی که حالا نویسنده کیهان نوشته قصه است و اینا، اتفاقا از این بخش صحبت موسوی حتی بیشتر از این داستان مجتبا دردشون اومده. من که موسوی در واقع به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که 40 سال دنبال کرده و این همه خسارت به منافع ملی ما زده سخت انتقاد کرده و حسین همدانی به قصاب تهران معروفه، با افتخار اومد گفت ما این اراذل و اوباش رو تجهیز کردیم، گردان درست کردیم، انداختیم به جون زن و بچه مردم، اصلا اینا خوبن چون میزنن میکشن، عبایی هم ندارن. این آدم به قول موسوی سردار بی افتخار و به نظر من این قاتل آدم کش. وقتی موسوی میگه سرنوشتشو ببینید، عبرت بگیرید که قربانی یه دیکتاتور دیگه شد، اینطوری در واقع ولی فقیه و دیکتاتور ایران این آدم رو استفاده کرد و بعدم اینطور قربانی نگه داشتن قصاب دمشق شد، این خب توی همین بسیجی های عادی یا سپاهی هایی که آلوده نیستن، رده های میانی هستن یا سپاهی هایی که زمان جنگ در حال زحمت کشتن الان کنارن و فاسد نشدن، ولوله درست میکنه. موسوی به هر حال یه محبوبیتی هم بین کسایی که زمان جنگ بودن داره به دلیل پشتیبانی که در رأس دولت از جنگ میکرد و این به نظر من بیشتر از هر چیزی نگرانشون میکنه. این قصه هم که این کیهانی در میاره که برای حفظ جون بسیجی ها بوده و اینا، برای از همینی که میترسن اینا مسئله دار بشدنم، خیلی هاشون هم مسئله دار شدن. وقتی آدم مثل موسوی این حرفا رو میزنه، سوال براشون ایجاد میشه. این همون نکته ایست که اینا خیلی دردشون اومده و خیلی نگرانم هستن، برای اینکه ریزش در درون حکومت، ماشین سرکوبش، سپاه، اطلاعات و غیره یه امر جدی است که نگرانی جدی هم برای خامنه‌ای و مشتبه و حضرات داره.
نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه روز یکشنبه، در نتایج مهم کاروان ورزشی ایران در وزنه‌برداری زنان، الهام حسینی در دسته 81 کیلوگرم، یک طلا در حرکت یک ضرب و دو برنز در دو ضرب و مجموع بر گردن آویخت. این طلا نخستین مدال طلای تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران بود. در والیبال تیم ملی زنان ایران در دور نیمه نهایی آذربایجان را 3-1 شکست داد تا در یک صعود تاریخی پس از بیش از نیم قرن مدال آسیاییش را قطعی کند. تیم ملی والیبال زنان ایران آخرین بار در بازی‌های آسیایی سال 1966 موفق به کسب نشان برنز شده بود. در وزنه‌برداری مردان هم رضا بیرانوند، ملی پوش دسته 96 کیلوگرم ایران، موفق به کسب 3 نشان طلا در یک ضرب، دو ضرب و مجموع شد. در پی تحریم دوربین‌های صدا و سیما از سوی مربیان دو تیم پرهوادار پرسپولیس استقلال در نشست‌های خبری هفته اول لیگ برتر به دلیل اعتراض به پرداخت نکردن حق پخش مسابقات، برخی از مسئولان اداری مالی صدا و سیما در چند بخش خبری از پرداخت مبلغی به خزانه دولت بابت حق پخش مسابقات ورزشی خبر دادند. اما صادق درودگر، مسئول امور بازرگانی سازمان لیگ، در یک مصاحبه تلویزیونی مبلغی که از این را به فدراسیون‌های ورزشی تعلق گرفته را با مبلغی که صدا و سیما برای تبلیغات در هنگام مسابقات فوتبال دریافت می‌کند اینگونه مقایسه کرده.
آنچه محقق شده 7.5 میلیارد تومان در 1400 به وزارت ورزش و جوانان دادن که بین 52 فدراسیون تقسیم کنه، یعنی رقمی حدود 140 میلیون برای هر فدراسیون زیر قیمت یه پراید. که الان شما تبلیغات محیطی صدا و سیما رو من الان آوردم، میانگین ثانیه 131 میلیون، یعنی آنچه سالانه به فدراسیون ورزشی تعلق میگیره ثانیه‌ای به تبلیغات تعلق میگیره. ثانیه‌ای 130 میلیون، یعنی دقیقه 8 میلیارد.
دادگاه عالی ورزش در سوئیس روز گذشته پس از حدود 2 سال اعتراض باشگاه استقلال در پرونده استراماچونی را رد کرد و حکم کمیته انضباطی فیفا یعنی پرداخت غرامت 1,400,000 یورویی را به این مربی ایتالیایی تایید کرد. به گفته معاون حقوقی باشگاه استقلال، رأی استراماچونی سرمربی سابق این باشگاه با محاسبه تأخیر در پرداخت حدود 1,500,000 یورو خواهد شد. باشگاه استقلال همچنین در انتظار رأی نهایی شکایت 10,000,000 دلاری پادوانی بازیکن پیشین برزیلی این باشگاه است که شهریورما از سوی دادگاه عالی ورزش اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی مشت است.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بعد از بگیر و ببندهای خیابانی و اعترافات تلویزیونی، حالا نوبت به سخنرانی مسئولان و صدور دستورالعمل‌های مختلف برای کنترل حجاب زنان رسیده. مجید امامی، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، گفته که قراره با ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از همه ی لباسهای تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت بشه و از ورود لباسهای وارداتی مغایر با به گفته اون ارزشهای دینی و ملی جلوگیری بشه. امامی همینطور گفته که لباسهایی که شناسه شیما و شناسه کالا نداشته باشن با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد. این سخنان نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی پا را از کنترل موی سر زنان فراتر گذاشته و در پی مداخله و کنترل بر هر گونه انتخاب پوشش زنانه. اقدامی که کارشناسان اون رو یک گام دیگه در راستای یکسانسازی پوشش جامعه میدونن. احمد علوی که همواره او رو به عنوان اقتصاددان میشناسیم، مطالعات گسترده‌ای در حوزه اسلام فقاهتی و همینطور مسائل زنان داره. انتشار مقاله او از او در مورد حجاب و دین فقاهتی بهانه ای شد تا او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر باشه. آقای علوی، خوش اومدید به برنامه صدای دیگر. این تلاش جمهوری اسلامی برای یکسانسازی پوشش زنان به نظر شما آیا برآمده از دین اسلامه؟
بنا به بررسی تاریخی و به هر حال تجربیاتی که در دسترس هست، میشه ادعا کرد که اون چیزی که حجاب خوانده میشه یا پوشش زنان در عرصه جغرافیایی کشورهایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنن و همچنین در عرصه تاریخی همواره متکثر و متنوع بوده، اشکالش تغییر کرده، آمیخته شده و بخشی از فرهنگ عمومی بوده. و البته این چیزی که از منظر فقهی و در زبان فقها حجاب خوانده میشه، اون هم البته مورد توافق فقها نیست، به این معنا که گروهی از فقها به هر حال نوع دیگه ای فکر میکنن، نوع دیگه ای از حجاب رو توصیه میکنن، در حالی که در برخی از مناطق برقع یا فرزن نقاب رو توصیه میکنن، اما در نقاط دیگری به هر حال این چنین نیست و اونها نوع پوشش دیگری رو توصیه میکنن. بنابراین نه در ادبیات فقهی که در دسترس هست و نه در عرصه عرف جامعه حجاب یک معنی واحدی نداشته، یک کارکرد واحدی نداشته و همچنین شکل و فرمش هم بسیار متنوع و متکثر بود. یکسانسازی لباس و پوشش حالا در شرایط فعلی در ایران برای زنان یا حتی در مواردی در برای مردان، این دارای کارکرد معینی است، از جمله یک مکانیزم یکسانسازی، دیگه وحدت سازی، هویت سازی و البته اونجایی که در قالب مذهب میاد مقدس سازی. و این کارکرد عبارت از اینکه به هر حال به نوعی یک هویتی رو برای زنان تعریف بکنه، البته هویتی که خود زنان اون رو انتخاب نمی کنند، چون این حجاب حجاب حکومتی و اجباریه و از سوی فقیهان به هر حال به این شکل تعبیر میشه و چون این کارکردی ارتباط داره با اون مکانیزم قدرت در جامعه ایران در چارچوب ولایت فقیه و هدف اصلی اون هم همین مسئله خودیسازی، یعنی یک گروهی رو به عنوان خودی تعریف میکنه، دوم اینکه فرزن این فرهنگ فقیه رو درونی میکنه برای زنها و همچنین اون هویت زنها رو یک قسمتش که هویت مذهبیش رو سعی میکنه برجسته بکنه به هزینه سایر بخش‌های هویتش، و در نتیجه این یکی از اون مفاهیمی است که به هر حال به عنوان فناوری قدرت خوانده میشه، چون در چارچوب این مکانیزم‌ها و این فرایند زنها به تدریج با دگرگون کردن لباسشون رفتارشون تغییر میکنه و با تغییر رفتارشون البته به تدریج درونی میشه براشون اون افکاری که به هر حال در چارچوب فقه صورت بندی میشه، و اون افکار البته یک بسته است، یعنی کسی که حجاب رو داره قاعدتا میبایست بسیاری از مفاهیم فقهی رو بپذیره و اون رو درونی بکنه، و در اینجاست که به تدریج رفتار و کردار و البته افکار تحت مدیریت و اون فناوری قدرت قرار میگیره.
آقای علوی، بقیه این مسائلی که به گفته شما فقه میخواد حقنه بکنه به زنان چه هست؟ شامل چه مواردی میشه که حالا حجاب دستاویز پذیرفتن اونها از سوی زنان خواهد بود؟
احکام مربوط به زنان در فقه یک نابرابری میان زن و مرد رو البته به سود مرد توصیه میکنه، هم در عرصه خانواده و هم در عرصه اجتماعی، که البته این دو با همدیگه یک پیوند آشکاری دارن. از جمله بر اساس فقه مرد رئیس خانواده تعریف میشه و طبیعتاً میبایست اجازه بده به زن، اگر قرار است زن از خانه خارج بشه زن میبایست تمکین کنه در مقابل مرد، و همچنین نقش زن در خانه نقشیست برای تولید مثل، و حق حضانت کودکان با مرد است، اولویت نگهداری از فرزندان البته با زنان هست، و البته موارد دیگه ای هم وجود داره، و البته این جهان کوچک یعنی جهان خانوادگی گویا یک تناظر داره با جهان اجتماعی فقها، یعنی بر نوعی نظام ولایی بنا شده، و در چنین نظام ولایی البته نقش مرد نقش اول است و زنها در رتبه بعدی هستن، و این رو میشه حتی در عرصه اجتماعی هم دید، مثل اینکه فرزند زن حق ولایت نداره یا در عرصه حقوقی حق قضاوت نداره. اینها مواردی است که پیوند خورده با حجاب، و به محض اینکه حجاب به شکل یک دیسیپلین اعمال میشه طبیعتاً کسی که حجاب رو میپذیره میبایست این موارد رو هم بپذیره. بنابراین حجاب یک کارکرد داره در چارچوب نابرابر کردن رابطه بین زن و مرد، یا به عبارت دیگه نابرابری در عرصه توزیع منابع، هم از منابع اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی.
اما آقای علوی، ما نمونه های این یکسانسازی رو در جوامع دیگری هم دیدیم، مثلا مهمترین نمونه ها که فکر کنم همه به خاطر داشته باشن و توی تصاویر و فیلم ها خیلی زیاد دیدن، یکسانسازی لباس آلمانی های دوران نازی هست و یا چینی ها در دوران ماو. جمهوری اسلامی چه شباهتی با این حکومت ها داره که حالا این طور بر یکسانسازی پوشش پافشاری میکنه؟
از منظر آکادمیک که میشه ادعا کرد که حجاب حکومتی اجباری در چارچوب فناوری قدرت میگنجه، به این معنا که مکانیزم اطاعت پذیری رو در میان زنان تبدیل میکنه به یک عادت، تبدیل میکنه به یک هویت، و این مکانیزم یکسانسازی باعث میشه که خود زنان با کسانی که مثل اونها فرزن حجاب دارن احساس یکسانسازی میکنن، و همچنین یک احساس یا یه نمایش وحدت هم داده میشه برای اونها، و از اون جهت که حجاب به عنوان پوشش مقدس جلوه داده میشه، خب طبیعتا نوعی مقدس سازی هم در این فرایند نقش داره، یعنی اینکه این حجاب به عنوان حجاب برتر، کسانی که حجاب رو برتر رو به تن دارن، اینها به عنوان آدم‌های خوب تعریف میشن که دارای یک هویت ولایی اسلامی هستن، و همچنین با دیگر کسانی که دارای حجاب هستن احساس همبستگی میکنن. خب در همین چارچوبه که این دسته از زنان خودی محسوب میشن و یک مرز آشکاری با دیگران دارن، و بدین ترتیب استبداد ولایی از نظر روانی و از نظر فرزند حتی جسمانی رفتار زن رو مدیریت میکنه، و این در چارچوب تثبیت و درونی شدن استبداد در فرهنگ مردم هست.
به نظر میرسه برنامه‌ریزی برای آنچه کارآمدسازی طرح جامعه عفاف و حجاب نامیده شده همچنان ادامه داره. محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته بی برنامگی و نداشتن طرح، عدم تشکیل جبهه متحد، صرفاً به نصیحت و رهنمودهای پی در پی دلخوش کردن و ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات مهمترین دلایل ناکارآمدی طرح جامعه عفاف و حجاب هستش. او همینطور از کم تحرکی حوزه‌های علمیه زنان در برخورد با شهروندان گلایه کرده و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شده. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کرمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.